طبق فهرست فایل شو ببینید. زمان تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز و گرانقدر پذیرا باشین. از برنامه صحیح بهداشتی زربان صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و امروز هم به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. در ادامه مباحثی که در طول ماه رمضان داشتیم با کارشناسای مختلف راجع به روزه و روزداری و آثارش روی افراد، روی جسم و سلامت ما، روی بیماری ها و امراض مختلف، امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صیب حسین دلشاد، متخصص امراض داخله فوق تخصص غدد و متابولیزم هستیم. می‌خواهیم که در رابطه با بعضی از بیماری‌های شایع در حوزه غدد و غده‌های داخلی بدن یا اندوکرین گلندز صحبت بکنیم و نکاتی را در رابطه با روزه‌داری و نقش روزه روی این بیماری‌ها بحث بکنیم. بیماری‌های مثل کمکاری یا پرکاری تیروئید و همینطور بیماری دیابت یا شکر خون که قبلا مورد بحث قرار گرفته، اما با توجه به ضرورتش امروز هم و در جلسه بعد هم انشاءالله این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. قبل از اینکه صحبت با کارشناس محترم شروع بکنیم، لطف کنین آدرس های رادیو دری در مشهد مقدس یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما و شنوندگان گرامی و تبریک و تهنیت ماه مبارک رمضان که به فرموده پیامبر گرامی اسلام ماه برکت، رحمت و از بهترین ماه ها نزد باری تعالی است.
دکتر صیب تشکر و سپاس از اینکه فرصت دادین برای ما که در خدمتتان باشیم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما. در ابتدا قبل از اینکه وارد مریضی های خاص شویم، یک سوال کلی بپرسم که در تعداد از افراد در اوائل روزه، یعنی روزای اول، ایجاد سردرد و خستگی و ماندگی و یک مشکلات به صورت کسالت عمومی میشه. از نظر تغییرات غدد داخلی و هورمون ها، طبق جدیدترین تحقیقات چه تغییرات و حوادثی در بدن و غده های داخلی و فعالیتشان رخ میده؟ آیا اصلا تغییر رخ میده که این حالات با وجود میایه یا نه ارتباطی نداره؟
عرض کنم که تغییراتی که در طول روزداری در کل بدن اتفاق میفته، در مورد اینا تحقیقات خیلی زیادی انجام شده. اکثر تحقیقاتی که در زمین ها ایجاد شده یه مقدار زد و نقیص هن، به خاطر اینکه جمعیت مورد مطالعه در کشورهای مختلف بودن در فصول مختلف سال، در حقیقت با توجه به اینکه ماه مبارک در فصول مختلف سال ممکن اتفاق بیفته، این تحقیقات انجام شده و به هر حال عادات غذایی و عادات فعالیت‌های فیزیکی و نحوه زندگی افراد متفاوت بوده. برای نمیتونیم تمام این تغییرات ما در مورد همه افراد روزدار تعمیم بدیم. در ارتباط با تغییراتی که روزه در سیستم غدد درون ریز و متابولیسم یا سوخت و ساز بدن ایجاد میکنه، باید خدمت شما عرض بکنم که سیستم غدد درون ریز یک سیستم بسیار وسیع هست که در طی اون یک سری از غدد درون ریز اقدام به ترشح یک سری مواد شیمیایی میکنن که ما بهش میگیم هورمون. برای مثال غده تیروئید یکی از مهمترین غدد درون ریز بدنه که هورمون‌های تیروئید رو ترشح میکنه و این هورمون‌های تیروئید در سوخت و ساز بدن نقش بسیار با ارزشی دارن. مشخص شده که در گرسنگی‌های طولانی مدت به خاطر اینکه در حقیقت سوخت و ساز بدن تنظیم بشه و بیمار دچار اشکال در حقیقت مصرف پروتئین و چربی‌های ذخیره‌ای نشه، سطح هورمون‌های خون کاهش پیدا میکنه.
بله.
اما در روزداری اسلامی برای مدت محدودی حداقل بین 14 تا 18 ساعت در فصول مختلف سال اتفاق میفته، تغییرات و عمده ما در هورمون‌های تیروئید مثل T3, T4 یا TSH نداریم و اگر این تغییرات رو داشته باشیم این تغییرات بسیار اندک و در محدوده طبیعی خواهم بود. در ادامه با سایر هورمون ها از جمله هورمون کورتیزول که از غده فوق کلیه ترشح میشه، با توجه به این که در طول روزداری الگوی خواب و بیداری تغییر پیدا میکنه، ترشح کورتیزول هم ممکنه تغییر پیدا بکنه. یعنی زمان ترشح کورتیزول ممکنه متفاوت باشه. در ماه های در حقیقت قبل از ماه مبارک رمضان یا در موارد غیر روزداری کورتیزول حد اکثر در صبح ترشح میشه و حداقلش در اواخر عصر و شبه، ولی در روزداری با توجه به اینکه الگوی خواب و بیداری افراد تغییر پیدا میکنه، ممکنه این تغییر ترشح کورتیزول هم همراه با اون تغییر پیدا بکنه، که البته این تغییرات بیشتر در جهت در حقیقت تطابق بدن با حالت متابولیسم ایجاد شده در گرسنگی که مشکل زیادی برای بیمار ایجاد نمی‌کنه. در مورد هورمون‌های جنسی باز به همین صورت مشکل عمده‌ای ما در مورد ترشح هورمون‌های جنسی نداریم. بنابراین در خانم‌ها به خصوص عادت‌های معاینه تغییر پیدا نمی‌کنه در طول روزداری و در آقایون هم از نظر در حقیقت ترشح تستوسترون ما مشکل خاصی نداریم. هورمون رشد هم باز به همین صورت ترشح هورمون رشد باز به قوت خودش باقی است، به خصوص در نوجوانان و جوانانی که در حال رشد هستن و نیاز به هورمون رشد دارن. در بعضی از مواقع این ایده ممکنه ایجاد بشه که با گرفتن روزه ممکنه میزان هورمون رشد کاهش پیدا بکنه و رشد نمو کودک دچار اشکال بشه. حتی کودک خب روزه براش واجب نیست، ولی وقتی که به سن تکلیف رسیده باشه اگر بخواد اقدام به روزه داری بکنه، اون تغییرات خاصی در هورمون رشد هم در اینا ایجاد نمیشه، بنابراین باز مشکل رشد نمو اینا ما نخواهیم داشت.
بله.
در مورد سایر در حقیقت تغییراتی که در متابولیسم بدن ایجاد میشه، تغییراتی که در مواد قندی ممکنه ایجاد بشه که از جمله در دیابت در حقیقت قندی هم ما ممکنه با همچین پدیده‌ای مواجه بشیم. مواد قندی که ما از طریق غذا به بدنمون میرسونیم حد اکثر تا 12 ساعت نیازهای تغذیه‌ای ما رو تامین میکنه، به خصوص گلوکوز مغزو، چون همینطور که میدونیم مغز به گلوبولای قرمز تنها ارگان‌های تنها عضوی از بدن هستند که برای انرژی فقط احتیاج به گلوکوز دارن. برای این در گرسنگی خیلی شدید و طولانی بدن هر طوری شده گلوکوز رو حفظ میکنه که تا به مصرف مغز و گلوبول‌های قرمز برسه.
بله.
بعد از اون 12 ساعت اگر غذای مصرف نشه، مغز از گلیکوژن کبد استفاده میکنه، یعنی به عبارتی گلیکوژن کبد تبدیل به گلوکوز میشه و این گلوکوز به مصرف مغز و سلولهای در یا گلوبولهای بعد از 12 ساعت که این ذخیره کبدی هم برای 6 تا 8 ساعت ما کافی خواهد بود و بعد از 8 ساعت اگر باز ما در حقیقت چیزی بهمون نرسه از نظر غذایی از نظر تغذیه‌ای، دیگه کم کم میریم به طرف در حقیقت تجزیه عضلات، پروتئین های عضله شکسته میشن، چربی ها در حقیقت تجزیه میشن، اسیدهای چرب آزاد میشن، اسیدهای آمینی آزاد میشن که این مواد هم به کبد میرسن و در اونجا تبدیل به گلوکوز میشن و یه مقدار خیلی زیادی هم تبدیل به موادی میشن که ما به اونا میگیم اجسام کتونی یا اجسام ستونی، که اجسام کتونی خیلی خوب نیستن حالت سمی دارن، مورد استفاده متابولیک عضلات قرار میگیرن، ولی برای مصرف مغز و گلبولای قرمز مواد خوبی نیستن. در طول روزداری چه اتفاقی میفته؟ در طول روزداری با توجه به اینی که گفتیم که معمولا در فصول مختلف سال از حداقل یه چیزی 12-14 تا حد اکثر حدود 18 ساعت یک فرد در حالت گرسنگی قرار میگیره. اگر سحری و افطار وعده غذاییشون رو به طور مرتب استفاده بکنن و بین افطار تا سحری هم طبق دستور در حقیقت کارشناسای متنوع تغذیه و متخصصین تغذیه از غذاهای خاص استفاده بکنن، این مشکل براشون دیگه ایجاد نخواهد شد. برابر این اون مقدار غذایی که استفاده میکنن میتونه جوابگوی در حقیقت نیازهای بدنشون از جمله نیازهای مغز و گلبولهای قرمز باشه. دیگه اجسام کتونی یا اجسام در حقیقت مضر و سمی تولید نخواهد شد.
خب تشکر از توضیحات مفید و تفصیلی شما در مورد تغییرات و حالاتی که با روزه گرفتن در بدن انسان به وجود می آید. و یکی مشخص شد تقریبا ما در طول روزداری تغییرات زیاد و جدی در سطح و اندازه هورمون‌های مهم و حیاتی بدن نداریم و سیستم بدن ما تقریبا در این ساعات روزداری همه چیز کنترل کرده و شرایط خاص و تغییر مهمی به وجود نمی آید. و این واقعا یک نکته مفید و ارزشمند است که ما متوجه شدیم که روزه مشکل خاصی را عمدتاً برای فعالیت غدد دروندیز بدن ما ایجاد نمی کنند. خب دکتر صاحب، اگر اجازه بدین یک استراحت کوتاه بکنیم، بعد در خدمت شما باشیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه ضربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم با نکته دیگه و موضوع دیگه در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتون هستیم. اگر پیگیر برنامه های ما باشید، ما در وعده های قبلی در برنامه قبلی گفتیم که بعضی از خانواده ها افطار ماه مبارک رمضان رو با شام جدا می کنند و با یک فاصله، در واقع افطار رو با یه فاصله یک ساعت تا یک ساعت و نیم بعد شام تدارک می‌بینند. اما بعضی از خانوارها معمولاً به خاطر اینکه یک بار بیشتر سفره انداخته نشه، سفره افطار، و بعد بتونن به کارهاشون برسن و برنامه‌های دیگه‌ای که در این فاصله بین افطار تا سحر دارن رو بتونن انجام بدن، معمولاً افطار رو با شام همزمان می‌گیرن. یعنی یک سری مواد غذایی یا برنامه غذایی برای افطار دارن که معمولاً مشتمل هست بر همون شربت ساده، چای کم شیرینی، شیر ولرم، و بعد نان پنیر و سبزی یا نان کره و مربا، چیزهایی که معمولاً مرسوم هست به خصوص برای بچه‌ها، و بعد بلافاصله پشت سر اون مواد غذایی یا غذاهایی رو که برای شام تدارک دیدن رو سر سفره میذارن. این هم شیوه هست که هیچ ایرادی نداره، به دلیل اینکه این روزها روزهای بلند سال هست، شبها کوتاه و معمولا فاصله بین افطار تا سحر فاصله زیادی نیست، و چنانچه بخوان شام رو دیرتر میل بکنن ممکنه اشتهای کامل برای سحری نداشته باشن. اگه چنانچه شما سفره‌ای که در برای افطار میندازید هم مواد در واقع برنامه افطار درش هست و هم برنامه شام، حتما مد نظر قرار بدید که برنامه شام شما معمولا شامل یک سوپ ساده پرسبزی و نسبتا رقیق تر با مواد در واقع با مواد نشاسته کمتر، یعنی سوپ غلیظی که پر از رشته یا پر از گندم یا خیلی چرب باشه، پر از روغن باشه، اصلا توصیه نمیشه. ترجیحا سوپ هایی که در افطار باید تدارک ببینید، سوپ هایی هستند که باید رقیق تر باشن، ماده زمینه ای یا نشاسته ایش کم تر باشه، یعنی اگه شما میخواید رشته استفاده بکنید، رشته کمتری استفاده بکنید که سوپتون خیلی غلیظ نشه، یا مواد دیگه مثل برنج به سوپ اضافه میکنید، جو استفاده میکنید، گندم استفاده میکنید، خیلی سوپ غلیظی نباشه، خیلی در اون مواد گوشتی و چرب استفاده نشه تا این سوپ به عنوان یک پیشغذای سبک به حساب بیاد. و بعد خوراک های تدارک ببینید که خیلی سنگین نیستن، چون به هر حال افراد خانواده دارن افطار هم میل میکنن، دارن مثلا مقادیر نان رو همراه با پنیر، سبزی، امثال این رو استفاده میکنن. پس بهتر هست که بیشتر برید به سمت خوراک هایی که سبزیجات فراوان تر دارن. معمولا ما انواع کوکوها رو توصیه میکنیم که با روغن کمتر تهیه بشن، خیلی چرب نباشند، بسیار خوبن. خوراک هایی که در اون از سبزیجات استفاده میشه مثل تاس کباب، مثل خوراک سبزیجات، خوراکی که با مرغ درست میشه، ترجیحاً اگر چنانچه دسترسی دارید در هفته در افطار یک یا دو بار حتما از ماهی استفاده بکنید. ماهی که ترجیحاً خیلی سرخ کرده نباشه، بیشتر به شکل بخارپز، کبابی یا آبپز یا همراه با خوراک تهیه میشه، مثل بعضی از خورشت هایی که درش از ماهی استفاده میشه. اینها میتونه مواد غذایی باشه و غذاهایی باشه که مناسب هستند برای سفره‌ای که افطار و شام همزمان داره با هم دیگه مصرف میشه. نکته مهم دیگه این هست که در تهیه مواد غذایی در افطار و سحری حتما سعی کنیم که مواد غذاییمون تازه، از مواد غذایی تازه باشه. ترجیحاً بیشتر موادی رو بگیریم که مرتبط با فصل هستند و مثلا سبزیجاتی که در فصل بهار فراوان تر هستند و خوراکهایی که بیشتر مختص فصل بهار هستند و به شکل سنتی و محلی در منطقه ما رایج هستند، اونها رو بیشتر در افطار استفاده بکنیم، تدارک ببینیم برای افراد خانواده. غذاهایی مثل دلمه، مثل کوفته بسیار مناسب افطار هستند که توصیه میکنم حتما استفاده بکنید، حتما تهیه بکنید و لذتش رو به عنوان یک افطاری که همه افراد خانواده دور هم در اون جمع میشن ببرید. شما رو تا یه برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حسین دلشاد متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم در مورد احتمال و امکان تغییرات خاص در بدن و غدد داخلی ما در ایام روزه و رمضان صحبت کردند. ادامه بحث را با آقای دکتر با هم گوش میکنیم. خب دکتر صاحب، میدانیم که مریضی و بیماری کمکاری یا پرکاری تیروئید نسبتاً در جامعه شایع است و اکثر مریضان برای کنترل مریضی و معالجه خودشان طولانی مدت دوا و دارو میخورند. سوال است که کسانی که اینمی بیماری کمکاری یا پرکاری تیروئید دارند و دوا هم مصرف میکنند، در ماه روزه اینا دارو و دوایشان چگونه بخورند؟ موقع افطار بخورن، موقع سحری بخورن و چی باید بکنن که مشکل پیش نیاید؟ و آیا این مریض میتونه روزه بگیره؟
بسیار خوب. در سیستم غدد درون ریز و متابولیسم ما دو تا بیماری داریم که خیلی شایع هستن، یکی بیماری تیروئید و یکی هم دیابت قندی. بقیه در حقیقت بیماری غدد درون ریز خوشبختانه خیلی نادر هستن، خیلی مشکلی در ماه مبارک رمضان با این بیماران نداریم.
بله.
اما در مورد تیروئید که اشاره فرمودین، تیروئید هم خاستگاه بیماری های خیلی متعدد و زیادیه. بین این بیماری ها دو بیماری که با ارتباط با روزداری باش باید توجه داشته باشیم، یکی پرکاری تیروئیده همطور که اشاره فرمودین، یا تایوتوکسیکوزیس بهش میگیم، و یکی هم کمکاری غده تیروئیده.
بله.
به طور کلی من خدمت شما عرض بکنم که هم بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید و هم بیمارانی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستند قادر به در حقیقت ادای این فریضه الهی خواهند بود. به شرط اینکه کنترل شده باشن. برای مثال اگر یک بیماری با علائم به نشانه های بالینی پرکاری تیروئید به ما مراجعه بکنه، این بیمار حداقل به مدت 4 تا 8 هفته نیاز داره که با مصرف داروهای ضد تیروئید وضعیت تیروئیدش به حالت طبیعی برگرده. بنابراین اگر چنین بیماری در اوایل ماه مبارک رمضان به ما مراجعه بکنه، ما توصیه میکنیم که روزه نگیرن، چون روزه ممکنه براشون ضرر داشته باشه.
بله.
در مورد کمکاری تیروئید هم باز به همین صورت، کمکاری تیروئید هم معمولا وقتی که ما قرص لیووتیروکسین رو برای بیماران مبتلا به کمکاری تیروئید تجویز میکنیم، معمولا حداقل بین 1 تا 2 ماه فرصته که هورمونای تیروئیدش به حد طبیعی برگرده و در حقیقت سیستم سوخت و ساز بدنش طبیعی بشه. برای در مورد بیماران که مبتلا به کمکاری تیروئید هستند و تازه شناخته شدن و هنوز در کنترل مناسب نیستند، روزه برای اینا ممکنه ضرر داشته باشه. اما اگه بیمار از چند ماه قبل از ماه مبارک رمضان سابقه پرکاری تیروئید داشته و تحت درمان با قرص متیمازول هست، یا سابقه کمکاری تیروئید داشته تحت درمان با قرص لیووتیروکسین هست، هم پرکاری تیروئید و هم کمکاری تیروئیدش جبران شده، در حد محدود، در حد مطلوب کنترل شده و در حقیقت تستای تیروئیدشون در محدوده نرمال هستن، این افراد میتونن بدون هیچ گونه مشکلی روزه بگیرن.
بله.
در ارتباط با مصرف داروها در طول ماه مبارک رمضان خدمت شما عرض کنم، چون هم کمکاری تیروئید هم پرکاری تیروئید نیاز به این دارن که در طولانی مدت دارو استفاده کنن. حداقل در مورد پرکاری تیروئید ما بین 1 تا 1.5 تا 2 سال توصیه میکنیم و در مورد کمکاری تیروئید در اکثر موارد معمولا مصرف دارو مادام العمره. برای این بیمار درسته که 2 یا 3 ماه قبل از ماه مبارک رمضان به ما مراجعه کرده و الان در حال کنترله، ولی نمیتونیم داروش رو قطع بکنیم، داروش رو باید به طور در حقیقت نگه دارنده ادامه بده.
بله.
در مورد پرکاری تیروئید مصرف متیمازول بعد از اینکه بیمار بعد از 1 یا 2 ماه به کنترل مناسب رسید، خوشبختانه دوز دارو کاهش پیدا میکنه به حداقل 1 تا 2 قرص، که این 1 تا 2 قرص بیمار میتونه موقع سحر و افطار استفاده بکنه و مشکلی برای بیمار به وجود نیاد. اما در مورد بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید هستن و قرص لیووتیروکسین استفاده میکنن، معمولا قرص لیووتیروکسین 1 بار در روز استفاده میشه. برای اینکه در جذب قرص لیووتیروکسین ما مشکلی نداشته باشیم، توصیه میکنیم که حداقل 1/2 تا 1 ساعت قبل از غذا این قرص استفاده بکنن. در غیر از ماه مبارک رمضان معمولا متوسمون برای اینه که بیمار صبح 0.5 ساعت تا 1 ساعت قبل از صبحانه این دارو رو مصرف بکنه، قرص لیووتیروکسین استفاده بکنه. ولی در مورد بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید هستن و اقدام به روزه‌داری میکنن و خب نمیتونن صبحانه هم داشته باشن، بعد از صبحانه داشته باشن، تکلیف چیست؟ به این بیماران ما توصیه میکنیم که دارو رو حداقل 1 ساعت قبل از سحر استفاده کنه.
بله.
و اگر امکانی این نداشته باشه که بیمار اون موقع از خواب بیدار بشه تا موقع سحر 1 ساعت به قول معروف منتظر بمونه و قرص استفاده بکنه، توصیه میکنیم شب موقع خواب استفاده بکنن، به شرط این که از وعده افطار تا موقع خواب حداقل بین 2 تا 3 ساعت گذشته باشه و بیمار چیزی نخورده باشه.
بله.
اگر باز بیمار نتونست قبل از سحر داروی خودش استفاده بکنه و مجبوره که قبل از خواب استفاده بکنه و فاصله افطار یا شام تا موقع خوابش خیلی طولانی نیست که ممکنه در جذب قرص لیووتیروکسین یه مقدار اشکال ایجاد بکنه، به این بیمار ما توصیه میکنیم که قرصاشون رو شب قبل از خواب استفاده بکنن، ولی 1 تا 2 قرص در هفته به دوز کلی در حقیقت قرصاشون استفاده اضافه بکنن. برای مثال اگه بیماری روزی 1 دونه قرص میخوره در هفته میشه 7 تا قرص. اگر بخوایم که TSH بیمار رو در حد مطلوب نگه داریم و بیمار مجبوره که قرص تیروئیدش رو قبل از خواب استفاده بکنه به طوری که اون فاصله زمانی افطار تا شام خیلی زیاد نیست، این 7 قرص میتونه به 8 تا 9 قرص در هفته اضافه بکنه.
بله.
یا افزایش بده. در چنین صورتی ما میتونیم به خوبی به هر حال کمکاری تیروئید هم در طول ماه مبارک رمضان در طول روزداری داریم بیماران کنترل بکنیم.
جناب دکتر، بعضی افراد در غده تیروئید خود نود یا توده و گیره غددی دارن، یک قسمت برجسته دارن که در علم طب و پزشکی برای اونا نود یا گیره میگن یا توده میگن. یا یکی بعضیا به خاطر یک مشکل خاصی غده تیروید خود عمل جراحی و اپریشن کردن و کلن برداشته شده غده تیرویدشان. اینمی دو گروه، یعنی اونایی که یک گریه و نود در غده تیروید دارن یا اونایی که تیروید خود جراحی کردن و برداشتن و حذف شده، اینا تکلیفشان برای روزه گرفتن چیست؟
بله، اینا در حقیقت حکمشون مثل همون بیمارانی هست که دچار کمکاری تیروید هستن. در مورد اول که بیمار تیرویدش برداشته شده با عمل جراحی، حالا به هر دلیلی تیروید سالمی نداره، بنابراین دچار کمکاری تیروید شده و تا آخر عمرش باید قرص لیبوتروکسین بخوره. هم صحبتایی که در مورد کمکاری تیروید هست کردیم به نحوه لیبوتروکسین در مورد ایشون هم صادق است. در مورد بیمار دیگر گره تیروید یا کیست کیکلویدی دارن، گره‌های تیروید و کیستای تیروید هم باز مانعی برای روزداری نیستن.
بله،
این بیماران ممکنه هیچ درمان احتیاج نداشته باشن، حتی لیبوتروکسین هم مصرف نکنن، مگر در موارد بدخیم که گره‌های تیروید تحت عمل جراحی قرار میگیرن. حتی بیماری که تحت عمل جراحی تیروید به علت یک گره بدخیم تیروید قرار گرفته باشه، به واسطه سرطان تیروید داشته و تحت عمل جراحی تیرویدکتومی قرار گرفته، بعد از اینکه در حقیقت استیبل شد کامل و قرصای تیروید هم داره استفاده میکنه، معمولا ایشون هم میتونن روزه بگیرن، هیچ ضرر زیانی روزه برای این افراد هم نخواهد داشت.
جهان سپاس از همکار و دکتر معالج محترم دکتر حسین دلشاد. رو وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد و تشکر شما عزیزان بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ایام سوگواری مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام خدمت شما دل سوختگان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امام علی علیه السلام در حضور امام حسن و امام حسین علیهم السلام سوره قدر را تلاوت می کردند. حضرت امام حسین علیه السلام خطاب به پدر عرض کردند: ای پدر، این سوره را با حلاوت مخصوصی تلاوت می فرمایید. حضرت جواب دادند: فرزندم، زمانی که سوره قدر نازل شد، جدت رسول خدا کسی را پی من فرستادم، سپس این سوره را برای من تلاوت کردند و با دست بر کتف راست من زدند و فرمودند: ای برادر و وصی من، ای کسی که پس از من ولی این امتی، این سوره پس از من از آن تو و پس از تو از آن دو فرزندانت حسن و حسین است، از برای آن نوری است که در قلب تو و اوصیای تو تا مطلع فجر قائم آل محمد ساطع است. یک بار دیگر این مصیبت عظما را خدمت شما عاشقان، شما شیفتگان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. انشاءالله که همه ایمان از رهروان راستین امامان همام من باشیم، چه در گفتار چه در کردار. همراه شما هستیم از رادیو دری، طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار، عزاداری های تان انشالله مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد. بلحظات پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم و مدت 15 دقیقه پیشکش شما خوبان میگردد.
سفر و چکر.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی‌ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده‌های عزیز. دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم سعید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همراهان عزیز، ما و شما میله بهاری داریم، سفر و چکر بهاری داریم. در یکی از سبزترین نقاط در ولسوالی نجراب و شوق بی حد گزارشگر ما در سفر به مناطق مختلف این ولسوالی زیبا.
ملک صاحب، بله. من خود قریه‌تون بلد نیستم، نام بله. خدا قریه‌تون هم بسیار مقبول است،
بله بله.
بسیار زیاد مقبول
بله.
است
بله.
کدام طرف میریم؟ از کجا
شروع
کنیم؟
یک جای به نام آبشار یا مثلا یک آثار تاریخی ماست که خوب. از او اوتا میشه همه جا رویستیم بخیر.
خوب، بسیار خوب. یک آبشار آب است.
آبشار آب است، بله.
جای تاریخی هم.
جای تاریخی است، آثار تاریخی ماست. ایجا نبیفتی؟
نغلطیم
یک دفعه معلومات بگی که نبیفتی. بله بله.
خب بسیار خوب. چقدر راست تا اونجا را؟
تقریبا یک ساعت راست.
یک ساعت راست.
یک ساعت راست، بله آن یک ساعت است.
یک ساعت باید تا اونجا بریم.
آه، یک ساعت رفته، یک ساعت آمد.
ارزش دیدن حتما داره دیگه.
بی خی مکمل مکمل اونجا گرفتی با خودت گفتی که یک چیزی از دیگه اونجا.
بسیار خوب، بسیار خوب.
بله.
بسیار خوب. ملک صاحب، بیایم که راجع بعضیام گپ بزنیم که
بگو.
بیشتر مردمی که در قریه شما زندگی میکنه،
بله،
مصروف چی کاروبار هستن و دولی؟
دیخون، دیخون مردم دیخونی.
بله. نام قریه‌تون؟
نام قریه ما کندا.
کندا.
آه.
به خاطر که بسیار سخت بود نام را حفظش کنم.
آه.
کندا.
انشالله تونستی که بگیری.
چی مانا یعنی؟
دیگه این مانایش سابق میگو در سابق.
یه زمین آریایی هست بخیالم.
آه. میگو پشهی پراچی بود.
پراچی یک شعبه از آریایی ها بوده. آه. دقیقا.
همیت. به نام کندا میگفتنش.
خب بسیار.
بله بله.
خب. جوان ها مصروف چی هستن؟
مصروف دهقانی کاربار، فقط دهقانی.
و بسیار از جوان هم طرف ایران؟
یک تعداد ما طرف ایران است، بسیار تعداد کم محدود نجاست، متباقی در طرف ایران است.
خب بسیار خب.
از ما اینمی اصلات ماست.
خب، هر سال
بله.
چقدر جلغوزه حاصل میشه از این درخت ها؟
این تو هست یا دیگه فهیم جان تقسیم بخشی است، دیگه اکثری مردم هایی که زیاد داره، 100 سر، 50 سر، 20 سر، 10 سر، نسبت به مو بخشی است.
خب، همین سال که سپری شد،
بله.
گذشت، خدا چقدر جلغوزه حاصل کردی؟
یک تخمین یک 10 سر جلغوزه.
10 سر؟
بله بله.
حال چیز دارین در خانه ملک صاحب که برای ما سوغاتی بتن ببرین کابل؟
او را بخت، او یک تعدادی که بود فروختن دیگه خال دهی و خراب میشه، او خراب شد.
برای خوردن هم نمانده؟
بیخی بیخی، او خو خراب میشه دیگه، دهی وقت عمل است و سیاه میگرده نی؟
ما دهیت یک وقت آمدیم که
بیخی در وقت آمده که
جلغوز هم نیست، میوه هم نیست.
بله ایج دیگه.
بله زیبایی است.
زیبایی
است. طبیعت زیبایی. هست.
بله.
طبیعت دست طبیعت. نخورده.
بله بله.
بسیار مقبول.
بله بله.
مالک صاحب ماندم میشیم دیگه.
آه دیگه طبعا نولی خیلی
کشه. هنوز در 5 دقیقه تو مانده شدی.
آه دیگه.
هنوز
هم
55 دقیقه مانده.
55 دقیقه. نه آلو جا چه هست میریم بخیر تو. یک ساعت راب مانده سخمینن هم یزی ها که تو اوجا میری.
ها.
یک ساعت راب مانده.
خب بسیار خب. مالک صاحب بغیر از درخت های جلغوزه.
بله.
دیگه کدام درخت هاست؟
بلوط.
بلوط.
بله.
هرچه
بلوط اینمی سه چیزی هست.
خب بسیار خب. بغیر از هزی که شما از درخت های جلغوزه میوه چه میگیرین؟
بله.
طلای سیاهش میگیرین.
طلای سیاه.
بله. و از درخت های بلوط هم استفاده میکنین از
درخت. و دانه میگیرن. فهیم جان. و دانه میگیرن. ارزش ندارن. کسی او چی نمیکنه ایشون. و
نه به خاطر سوخت میگم به خاطر
چوبشه.
چوبشه.
چوبشه خوان دیگه که خوش در غیر از او جنگلات مربوط دولت است. دولت مامور داره، مدیر داره. خب. کسی بریده نمیتونه. اون خشکش کیت میشه.
خب بچه‌ها.
بله.
ملک صاحبی جنگلات را که شما میبینین میگین که مربوط دولت میشه.
بله بله.
آیا شما بر دولت پول به خاطر از جلغوزه یا
بله.
میخی نفسم صاحب.
آه دیگه.
دولت کدام چیزه کدام حسی بله. از شما میگیره
دیگه؟ بله بله میگیره. امسال تا حال کسی نمیداد. امسال به نام اشور ما دادیم.
خب بسیار.
بله.
بسیار. اینا خوبه در یک جای هموار رسیدیم.
بله.
دوستان شما میدانید که واژه و کلمات و اسامی در طول زمان و صده ها ممکن است که تغییراتی پیدا کنند. ما در این گزارش با قریه آشنا شدیم که مردم نجراب با آن کوهندا میگویند. احتمال دارد که در اصل کوهندای یا کوهنده بوده باشد و حالا به این شکل یعنی کوهندا تلفظ می شود.
شما هم می توانید با معرفی منطقه‌تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
در مسیر کوهستانی واقع شده و طبیعت بکر و دست نخورده ای دارد. کوهندا در دره قوس واقع شده و این دره در حقیقت تاریخی ترین و پرنفوذ ترین دره ولسوالی نجراب به شمار می رود. بزرگترین ویژگی آن متعلق به باشنده های پراچی زبان این منطقه است که در برگه های تاریخ مردم مناطق قچولان را از بومی ترین نجرابیان یاد کردند.
لطیف؟
بله.
خب بیاین بگوین در قریه‌تون چند دانه مسجد دارین، چند دانه مکتب دارین، چند دانه دواخانه دارین، چند دانه دوکان دارین؟
تو چند سوال یک جوی کردی که ما مجبور
به خیال از مسجد شروع بکنیم چون پیش مسجد هستیم؟
ما در این قریه 20 فامیل هستیم.
نام خدا؟
یک مسجد داریم که نمی از خدا تا به چشم سر میبینیش.
خب این مسجد تو 20
این مسجد است. بله.
خانواده است.
بله نمی دور و برک میبینی خانه‌ای دو طرف.
اما دکان زده است.
دکان هیچ نداریم.
دکان نداریم؟
نداریم نه خیر در قریه.
سودار از کجا میکنه؟
سودار از بازار میریم از قریه این طرف از این قریه دیگه از او قریه پایین از ایجاد دور و بر دکان است. با سودایی که دفعتن ضرورت باشد جمع میریم.
در قریه تون دکان
در قریه ما دکان
یک دکان از قریه تون چقدر دور است؟
تقریبا نیم ساعت راه.
نیم ساعت راه. بله. دکان هر چیز پیدا میشه مثلا آرد برنج روغن.
مشکل نه خیر آرد برنج روغن مکمل از بازار
میکنن.
بله دیگه همین سودایی که دفعتن ضرورت میشه اونموره میتونیم که اگر ضرورت بکنیم.
مکاتب چطور است؟
مکتب متاسفانه که در این منطقه ما اید نیست. یک مکتب داریم که تقریبا برای 13 یا 14 مسجد است. یک با مکتب لیسه است و یک با هم متوسط است. این در مکتب از نگاه کلینیک ما یک کلینیک داریم که در جایی که موتر استاد که از سرک قیر خلا شدیم داخل سرک خامه شده اینی میجه یک کلینیک داریم دیگه کلینیک نیست.
دکتر مثلا دواخانه باز چی دواخانه هست؟
دواخانه هم نیست. اونموجه در مسرک پخته که ختم میشه اونموجه دواخانه هم
تقریبا یک ساعت دور.
تقریبا یک ساعت
دور. و لطیف اینجا خانه های هست که حویلی نداره.
بله.
اینمی دالیز است دیگه، بعد از او دیگه ملک صاحب خانه است، اتاق است. بسیار مقبول است، بسیار مقبول است، واقعا مقبول است. باشو خوب هستین؟ شکر که خوب هستین.
در مورد دکتر منطقه کی نداریم که مثلا یک رفع ضرورت شو مجبور هستیم یا به کلینیک بریم یا به ولسوالی بریم به بازار.
چه خوب، آب صاف پاک، خوب است که هر طرف میبینین آب نوشیدنی است. به عنوان سوال آخر اگر پرسان کنم، در منطقه تان اینی جلغوزا بر چه وقت آماده میشه؟
این برای سال آینده آماده میشه.
اینی خورترک ها را که میبینید؟
یا گل است؟
گل است دیگه.
این بادافتری از اینی برای سال آینده باز میگیره. اینیش میبره باز. این گلش است.
اینی گلش است و این برای سال آینده
برای سال آینده اونو جلغوزا.
بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستم که از داشته های امروز ما شما لذت برده باشین. ما آمدیم به آخرین دره نجراب. بسیار زیاد تشکر ملک صاحب از شما، لطیف از شما امروز که ما به زحمت هم شدین.
تشکر از شما، از رسانه تان شما زحمت کشیده، از همکارای تکنیکی تان که اینجا آمده. اولین رسانه بوده به واقعیت که اینجا آمده که تا مردم افغانستان از این مستفید شوند. یک جهان تشکر.
بخیر باشین. تشکر ملک صاحب.
ما میریم
پایین میریم، تا پایین اخو میریم که یک خدافظی کنیم وطن دارا کنیم. نمیجه شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم. تل دیوی افغانستان، ژوندۍ دیوی افغانستان.
رسان پیام ما را به یزید و شمر قاتل، تو رسان پیام ما را به یزید و شمر قاتل، به خدا پار کردی جگر کباب ما را، به خدا پار کردی جگر کباب ما را، بلای کابل همه را به خون نشاندی، تو بکر بلای کابل همه را به خون نشاندی، تو کجا شدی مسلمان که دهی حساب ما را، تو کجا شدی مسلمان که دهی حساب ما را، به خدا پاره کردی جگر کباب ما را، به خدا پاره کردی جگر کباب ما را، جگر کباب ما را.
مردم ولسوالی نجراب با این زبان ها صحبت می کنند: فارسی، پراچی، پشتو، کوهبندی و شاری. دوستان عزیز، تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. تسلیت و تعزیت عرض می کنم. ایام سوگواری و عزاداری مولا الموحدین امام علی علیه السلام را محضر یکایی که شما عزیزان، امیدوارم که طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره، التماس دعا داریم. از همه شما خوبان و خصوص در لیالی با عظمت قدر انشالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته فروپاشی از درون. امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. در این برنامه چنانچه در جریان هست، تحولات رژیم صهیونیستی را دنبال میکنیم، به خصوص جنایت های رژیم در غزه را که با محکومیت های گسترده در کشورهای مختلف جهان روبرو شده. اکثر کارشناسان تاکید دارند که تحولات رژیم صهیونیستی، نشانه های تحولات رژیم صهیونیستی، نشانه های زوال و نابودی است. ما هم تلاش میکنیم که این موضوع را بیشتر بررسی بکنیم. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب در خدمتتون هستیم با برنامه فروپاشی از درون. اما در برنامه این هفته نخست نگاهی داریم به گزارش سازمان ملل متحد درباره نسل کشی اسرائیل در باریکه غزه که با استقبال روبرو شده. بنابر گزارش رسانه ها، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین در تازه ترین گزارش خود درباره نسل کشی فلسطینی های ساکن غزه از سوی ارتش اسرائیل گفته جنایاتی که اسرائیل از 7 اکتبر در غزه مرتکب شده می تواند دیوان بین المللی کیفری را برای 50 سال آینده با توجه به روند کنونی محاکمه به خود مشغول کند. آلبانیز که روز سه‌شنبه هفته گذشته گزارش خود درباره غزه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد، تصریح نمود رژیم صهیونیستی در حال اجرای نسل کشی در این باریک است. پس از قرائت گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری فلسطین در شورای حقوق بشر، نمایندگان ده ها کشور از جمله مصر، پاکستان، قطر، روسیه، ایران و چین از این گزارش حمایت کردند. اتحاد اروپا نیز تحقیقات مناسب و مستقل درباره همه اتهامات رژیم صهیونیستی را خواستار شد و اعلام کرد که از مشاهده تلفات گسترده غیر نظامیان در باریکه غزه وحشت زده است. اما چنانچه در جریان هستید، در جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل سرانجام قطعنامه آتش بس در غزه به تصویب رسید. گرچه آمریکا رأی ممتنع داد به این قطعنامه، اما این قطعنامه را وتو نکرد و بر این اساس قطعنامه تصویب شد. با این حال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه همچنان ادامه داره. این که رژیم صهیونیستی سر باز میزنه از اجرای قطعنامه، از ابعاد مختلف کارشناسان به بررسی این موضوع پرداختن. ما هم در این برنامه از دکتر صاحب حسین کنانی مقدم، کارشناس ارشد مسائل بین الملل، پرسیدیم که اجرا نشدن قطعنامه چه پیامدهایی میتونه برای رژیم صهیونیستی داشته باشه. دعوت میکنم بشنوید صحبت های دکتر صاحب کنانی مقدم را.
قطعنامه هایی که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب میرسه برای همه اعضای سازمان ملل الزامی است و این قطعنامه هم جزء قطعنامه هایی است که الزام آوره. منتها خب تجربه نشون داده که رژیم صهیونیستی قطعنامه هایی که علیه خودش صادر میشه رو بهش عمل نمی کنه و با توجه که یک طرفه این قطعنامه رژیم صهیونیستی است، نشون میده که اونها حاضر به اجرای این قطعنامه نیستن و خودشون رو دارن آماده میکنن برای یک حمله گسترده به رفح و کشتار مردم. و همچنین ما دیدیم در این چند روزه هم جنایت وسیعی انجام شد در بیمارستان شفا، برابر گزارش هایی که اعلام شده نزدیک 200 نفر از پزشکان و پرستاران و مجروحینی که بودن اعدام شدند. و همچنین آن رو اعلام کرده که تا کنون بیش از 13,000 کودک در جنایت رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده. قطعا شما میدونید که در کنوانسیون های ژنو 8 مورد به عنوان مواردی هستش که کسانی اگه در جنگ مرتکب بشن شامل جنایت جنگی و نسل‌کشی میشن. یکی از اون موارد همین بحث حمله به کودکان و زنان، حمله به بیمارستان ها و مراکز درمانی هست و مراکزی که به هر حال مثل برق و آب و اینا رو بخوان قطع کنن، که همه اینا رو رژیم صهیونیستی که این مدت گذشته از طوفان الاقصی مرتکب شده و آشکارا هم همه جهانیان به این موضوع اذعان میکنن و سازمان های دیدبان هم این رو گزارش کردن و قطعا صهیونیست ها مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی شدن که به هر حال در قوانین بین المللی این گونه هستش که کسانی که در چنین اقداماتی قرار بگیرن باید مجازات بشن. و به هر حال همه کشورهایی که در شورای امنیت سازمان ملل با 14 رأی قطعنامه 28 رو تصویب کردن این الزام آور بودن رو میدونستن و بر همین اساس تصویب شده. و اگر رژیم صهیونیستی بهش عمل نکنه خب قطعا مجازاتی زیر فصل 7 منشور سازمان ملل رو میتونن اعمال بکنن و اینجا اجازه میدن به کشورهای دیگر که از ابزارهای مختلف حتی استفاده از ابزار جنگی بر علیه رژیم صهیونیستی اقدام کنن.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. با برنامه فروپاشی از درون خدمتتان هستیم. صحبت دکتر صاحب کنانی مقدم بود، باز هم در رابطه با عملکرد امریکا در تصویب قطعنامه، این که چطور شد که امریکا تصمیم گرفت این بار رأی ممتنع دهد به قطعنامه. دعوت میکنم در ادامه برنامه تحلیلی هم بشنوید از محترم یوسف عزیزی، پژوهشگر و کارشناس مسائل بین الملل.
خب ببینید، من فکر میکنم چند دلیل داره. یکی از اونها فشار فزاینده داخلی هست روی دولت بایدن در سیاست داخلی آمریکا. من به نظرم مهمترین عامل هم این هستش. خب بحث کشتار فلسطینیان بالای 30,000 نفر رفته، آمار رسمی که ما داریم، حالا کسانی که زیر آوارها موندن و بعد از پایان جنگ مشخصه شاید این آمار بسیار بسیار بالاتر هم بره، ولی دیدیم که در این مدت همونطور که گفتید قطعنامه ها رو وتو میکردن. اما چرا این بار وتو نکردن، رأی ممتنع دادن؟ یکیش برمیگرده به بحث سیاست داخلی آمریکا و مهمترینش هم همینه، چون سال انتخابات آمریکا هستش، حدود 7-8 ماه دیگه انتخابات هست و رأی جامعه مسلمانان، جامعه عرب تباران و مخصوصا